Selamun aleyküm ve rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب امروز روز بی‌نظیری هست که در طول سال نظیرش نیست. حضرت فرمود خداوند روزی رو به عظمت قدیر نیافریده و نبی اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که بالاترین عید امت من قدیره. روزی هست که خودش به تنهایی روز قدر و شبش هم شب قدره و جبران همه سال رو میکنه. برای همین عبادتهاش، اعمال خیرش با کل سال برابری میکنه، بلکه با کل عمر برابری میکنه. چرا اینقدر قدیر مهمه؟ چرا وقتی که واقعه قدیر مأموریتش رو قبل از اینکه پیامبر انجام بده، خداوند پیامبر رو تهدید میکنه که اگر انجام ندی تمام زحمات تدر رفته، فإن بلغت اگر نرسونی، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر انجامش ندی رسالتت رو، رسالت خدایی رو انجام ندادی. این تهدید اولیه است. بلغ ما انزل الیک من ربک، اونی که خدا گفته رو بگو. فإن لم تفعل، اگر انجام ندی رسالت خدا رو انجام نداد، یعنی اصلا مأموریتت انجام نشد، یعنی 23 سال هدر میره. اما وقتی که پیغمبر انجامش میده، سه تا جمله داره خدا: الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینتون رو کامل کردم. دو، و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو تمام کردم، یعنی دیگه هیچی ندارم من خدا بالاتر از این بهتون بدم. تمام که شد، تمام یعنی هیچی دیگه نیست بعدش. مثل که مثلا الان میگید که مثلا شام تمام شد، صبحونه تمام شد، یعنی دیگه نیست، نداریم دیگه به کسی بدیم. خدا میگه نعمتم تمام شد، یعنی دیگه بالاتر از این من چیزی برای بشریت ندارم. من خدا اوج چیزی که من میتونستم به بندگانم بدم همین بود. و رضیت لکم الاسلام دینا، راضی شدم که اسلام برای شما دین باشه، یعنی بدون این نه دینتون کامله، نه به ته نعمت من رسیدید، به اصل نعمت من رسیدید، نه من راضیم به این دین داری. خب اون چیه؟ اون ابلاغ جانشینی یک متخصص معصوم به جای رسول خداست، مسئله امامت و ولایت علی ابن ابی طالب. جالبه که بدونید که اسناد قدیر اونقدر که دست اهل سنت هست دست شیعیان نیست، یعنی سنی ها بیشتر از ما شیعیان سند آوردن برای داستان قدیر، یعنی حدیث متواتر هست که قابل انکار اصلا نیست، اصلا قابل انکار نیست. این اهمیتش از کجاست؟ اینکه خداوند می‌فرماید که من همه خلقت رو برای انسان انجام دادم. خوب دقت کنید. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی که روی زمین هست برای شما و به خاطر شما خلق کردم. شما این قالیایی که روش نشستید، فرشایی که روش نشستید رو نگاه کنید، هزاران فرش توی کشور هست، مدل فرش، اما همشون یه مدل واحد دارن. شما معماریمون و هنرمون توحیدیه، مساجدمون هم همینطور. ببینید یه عالم شما گل میبینید، کسرت گره و گل میبینید، اما اینا میاد و وسط قالی جمع میشه. رو کجوم قسمت قالی؟ روی نقطه. یه نقطه است که تمام کسرات از اونجا شروع میشه و با اون معنا پیدا میکنه. یعنی اگه شما یک گل قالی رو ببینید، نظم فکری داره، نظم داره و همه چیز سر جاشه، برای اینکه اینو متمرکز روی یه نقطه شده. خلقت جهان اینجوری است که خداوند اول انسان رو میآفرینه، بعد زمین رو میآفرینه، بعد هفت آسمان رو میآفرینه، بعد میره سراغ کرسی و عرش. داستان از یه نفر شروع میشه، ماجرای خلقت از یک آدم شروع میشه، یک انسان، حقیقت انسان، یعنی نور محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اول این آفریده شده، بعد زمین آفریده شده. خیلی الان اشتباهش می نست، فهم می کنن خداوند یه فضای آفریده، بعدم تو این فضای یه زمینی رو گذاشته، بعد حالا تو این زمین هم یه آدمی رو آورده. نه، اصلا مبنا انسانه. لذا علیه الاسلام فهمون ان الله خلق الارض قبل السما، خدا زمین رو قبل از آسمان ها خلق کرد. بعد میگه اونی که تو زمین هست تو برای شما خلق کرد. میگه اول تو موضوعیت داری، اول انسان، بقیه موجودات و مخلوقات به توفیلی انسان آفریده میشن. بعد بقیه سم مستوى الاسما فسواهن نسب اسماوات، سپس پرداخت خدا به آسمان، آسمان رو هفتا خلق کرد. فسواهن نه سب اسماوات، این ترتیب ریاضیش قرآن داره میگه دیگه. انسان، زمین، هفت آسمان. نظم یادتون نره. خب پس اونی که معنا میده به خلقت چیه؟ بعدم کرسی و عرش و داستانهای دیگه، بهشت و جهنم و اینا هم که بعدها معنا پیدا میکنه. پس همه چیز با انسان معنا داره. خب سوال این هستش که من کیم؟ این بحثیست که حالا ما جمعه ها داریم، امروز هم اشاره میکنم، فردا بحث تکمیلیشو عرض خواهم کرد. من خواستم روی زمین یک موجودی خلق بکنم که خلیفه من باشه، مظهر من باشه، تربیت بشه به عنوان نماینده من. برای همینم از روح خودم درش دمیدم، نفخت و فیه من روحی، از روح خودم دمیدم تا این بتونه جانشین من خدا بشه، به این بزرگی تربیت بشه، بشه خلیفه، بشه مظهر من، همه اسما و صفات من رو بتونه داشته باشه و ظهور بده. خب این هدف خلقت انسان. حالا انسانی که آفریده شده برای این هدف، به این عظمت، احتیاج به چی داره؟ اولین چیزی که احتیاج داره این هستش که باید آگاهی داشته باشه و الگو داشته باشه. هر دوشو لازم داره. یعنی هم تخصص لازم داره که من چجوری میتونم روی زمین امورات جمادی، گیاهی، حیوانیمو و امورات فکریمو ساماندهی کنم تا برم به سمت خلیفت اللهی. چون بقیه مردم هم که امام ندارن، دین ندارن، اونا هم این ابعادو دارن، یعنی ابعاد جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی رو دارن. خب میبینید تو دنیا چه اتفاقی افتاده. پس اینا که به درد ما نمیخوره، کافی نیست. این که باید حرکت انسان یه حرکت تخصصی باشه. یه متخصص باید بالای سر انسان باشه و معصوم، که اشتباه هم نکنه، مسیر درسته ای بشه. و یه الگو هم انسان لازم داره. من قرار نیست خلیفت الله بشم، پس من الگو لازم دارم. ما اگه قرار باشه کار جمادی انجام بدیم، یه کاری با جمادات، میخوایم مثلا نقره رو بسازیم، میخوایم سنگ نقیق درست کنیم، این استاد لازم داره دیگه. بدون استاد کسی نمیتونه کار انجام بده. میخوایم یه کار گیاهی انجام بدیم، با گیاهان سر کار، پرورش گل بدیم، بدن خودمون رو بسازیم، تربیت بدنی، استاد میخواد دیگه. این همه ورزش، میلیاردها دلار تو عالم داره صرف تربیت بدنی و ورزش در رشته های مختلف میشه. باشگاه، استاد، مربی. تو امور حیوانی هم همینطور، دانشگاه لازم داره انسان در رابطه با بحث خانواده، تربیت، زناشویی، روابط اجتماعی، جامعه شناسی، حکومت، دولت، حاکمیت، اینا بخش حیوانیه دیگه، نظام، آموزش نظامی، این هم مربی لازم، استاد میخواد. تو امورات عقلانی هم انسان استاد میخواد، فلسفه، دکتری، مهندسی، اینا همه استاد و مابدر مدرسه و دانشگاه که نمیشه. اینا تازه شأنهای پایین انسانه. اما شأن بالاتر چیه؟ شأن بالاتر این است یه انسان قراره برسه به خلیفت اللهی، برای این آفریده شده. یعنی برای اون میخواد بیاد مظهر خدا بشه، مثل خدا بشه. این شوخی نیست. شما خواهی دکتر مهندس تربیت بکنی، دانشگاه لازم داری، مدرسه میخواد. میخواد این تا بشه دکتر 12 سال باید مقدماتی بخونه، 7 سال هم باید دوره تخصصی بخونه، تازه میشه پزشک چی؟ عمومی. تازه تمام مدت استاد و مربی باید بالاسش باشه. بعد از اونم تازه باید بعد تخصصش، اونم یه تخصص، نه همه تخصص، تو یه تخصص اونم باید بره 10 سال دیگه دانشگاه درس بخونه، تازه میشه متخصص. تازه این متخصصی که شده چقدر از بدن رو میشناسه؟ یه قطره از اقیانوس. ما به متخصص احترام میذاریم، اما متخصصای ما حقیقت رو چقدر شناختن؟ من همین دیروز سخنرانی داشتم برای اساتید دانشگاه پزشکی کشور، گفتم شما 8000 سال سابقه پزشکی داریم ما، 8000 سال بشر داره رو بدن کار میکنه. خب چقدر از این بدن رو میشناسه؟ همین پزشکای عالم جمعشن 8000 سال دارن دانش میگیرن از این بدن، 8000 سال دارن اطلاعات جذب کنن. الان چقدر بدن یه اتمش رو شناختن، یه سلول و یه ناخون و نه یه عضو تا به حال پزشکی شناخته؟ نه. پس این همه ما میگیم آی متخصص، آی فوق تخصص، نمیدونم فلان، اینا چی میدونه این حالیشه؟ این فوق تخصصی که داره نسبت به مردم جاهل میگیم این فوق تخصص، اما نسبت به بدن چی؟ نسبت به خود بدن چی؟ هنوز یه قطره است از یه اقیانوس. او کوتاه حالا به انسان بدن رو بشناسه، گیاه رو بشناسه، یه خاک رو بشناسه، یه اتم رو بشناسه، کو حالا. با این حال ما حرمت اینا رو داریم. اگه فردا بیان بگن مثلا پزشکا حق ندارن برن مطب، بیمارستان، مردم رو محروم کنن از پزشکا، کشور انقلاب میشه. ما تصور کنید توی کشور پزشک نباشه، چه اتفاقی میفته؟ بیمارستان ها تعطیل باشه، مطب ها تعطیل باشه، چه اتفاقی میفته توی کشور؟ مرگ و میر یه دفعه میره بالا. با همین تخصص فسقلی که هست، لذا اصلا مردم اگه فردا دولت نظام بیاد اعلام کنه پزشکا حق ندارن برن بیمارستان و مطب، حق ندارن درمان کنن، از این بعد کشور باید بدون کادر درمان باشه، مردم انقلاب میکنن تو این کشور. ما پزشک میخواییم، میشه؟ یا بگم فردا دیگه معلم ها نرن، باز انقلاب میشه. ما مدارس بچه های ما معلم لازم داره، تو که تخصص اونم اندک. حالا شما فکر کنید یه کسی قراره مسئله خدا باشه متخصص نداشته باشه، میشه؟ جهان بدون متخصص معصوم اصلا معنادار نیست، چون انسان ها برای این هدف آفریده شدن. اگه متخصص معصوم نباشه اصلا هدف نداره کره زمین. آفرینش انسان غیر حکیمانه است، ظالمانه است. آدم ها بیان رو کره زمین چیکار کنن؟ بیان ازدواج کنن، تشکیل خانواده بدن، بزرگ شن، پدر بزرگ، مادر بزرگ، بعد بمیرن که اینو خب حیوانات هم دارن. بیان برن دانشگاه دکتر مهندس بشن، اونا با اون اطلاعات فسقلی یه قطره‌ای مثلا. خب اینو که خدا فرشته ها رو داره خیلی بیشتر، تمام این نظام خلقت توسط فرشته ها داره اداره میشه. فرشته ها خیلی بی نهایت قوی تر از دکتر مهندس ها دارن کار میکنن. خدا میخواست یه چیزی بالاتر بیافره، انسان اسمش به خلیفه است. این مربی تخصص لازم داره، امام لازم داره. جهان بدون متخصص معصوم مثل یه دانشگاه هست که استاد نداره. شما الان قوی ترین بهترین دانشگاه کشور فردا اعلام کنند بچه هاتون پذیرش شدن، ولی ما استاد نداریم امسال، بچه هات میذاری بری تو دانشگاه یا نه؟ استاد نداریم. پیشرفته ترین بیمارستان ها شما میگن بهترین مجهز ترین بیمارستان کشور دنیا هستن، خب ولی پزشک نداریم. کسی میره اونجا برای درمان؟ نه، معنا نداره. بدون متخصص معصوم خلقت معنادار نیست. لذا خدا اصلا اینجا کوتاه نمیاد و پیغمبر میگه اگه متخصص معصوم بعد از خودتو برای مردم معرفی نکنی تمام رسالتت هدر رفته است. دین با متخصص معصوم معنا داره و خلقت با متخصص معصوم. دین نماز و روزه و خمس و حجاب و اینا که نیستش، اینا اعمال ظاهری ما هستش که باید انجام بدیم. اونا متخصص معصوم باید برای ما تعیین کنه چجوری شو. دین یعنی ارتباط انسان با متخصص معصوم. اگر متخصص معصوم باشه کناره، چون اشتباه هم بکنی درستش میکنه، گناه هم بکنی اصلاحش میکنه، چون مربی بالا سرت هست، با مربی داری روش میکنی. وقتی مربی بالا سرت نیست کار خوبم بکنی به درد نمیخوره، کار خوبت هم به درد کار نمیخوره. اصلا مثل یعنی بگی ما یه باشگاه داریم، بچه ها میرن توش تمرین میکنن، میخوان اینا برن مسابقات جهانی، بعد میگه حالا اینو تمرین میکنن مربی دارن اینا؟ میگه نه مربی نه، خودشون تمرین میکنن. خودشون تمرین کنن میتونن برن مسابقه بدن؟ اصلا اعتبار داره اینا؟ اعتبار نداره، هم خودشون میرن بازی کنن. یه مربی هست که میاد قوا رو شکل میده، تربیت میکنه، بهشون فرمول قاعده یاد میده. پس دین بدون متخصص معصوم، برای همین خدا میگه رضیت لکم، تازه من راضی شدم اسلام دین شما باشه. یعنی دین بدون معصوم و متخصص معصوم و جهان بدون متخصص معصوم اصلا مرضی خدا نیست، اعتبار نداره، اصلا مسخره است، کاملا یه زندگی مسخره است. قدیر یعنی که تو بفهمی بدون اتصال با امام زندگی نمی کنی. زندگی اسمش زندگی نیست. چرا زندگی هست؟ حیات حیوانیه، حیات انسانی نیست. لذا پیامبر فرمود شیعه و سنی هم اینو قبول دارن، من مات ولم یعرف امامه یا امام زمانه مات میتتن جاهل. اگه بمیره و امام زمان خودش رو نشناسه باشه، ارتباط نداشته باشه، به برگ جاهلیت مرد. چون روز قیامت هر کسو با امام متخصص معصوم خودش مشهور میکنه. قرآن هم همینو میگه، سوره اسراء، یوم ندعو کل اناس به امامه. روز قیامت از ما نمیپرسن امام حسین داشتن سر میبریدن کربلا اینور اونور، امام سجاد، امام هادی، اینا شما چیکار میکردید؟ ما اصلا نبودیم اون موقع. در روز قیامت از تک تک من و شما سوال میکنن در زمان امام زمانت که آواره و طرد شده و تنها و یگانه بوده تو چیکار میکردی؟ اینو از ما تک تک ماها سوال میکن. تو نقش تو چجوری بازی میکردی؟ آقا من نمیدونم کلاس قرآن داشتم، کلاس تفسیر داشتم، داشتم کلاس نمیدونم صحیفه سجادیه داشتیم، ما نمیدونم تجوید میخوندیم، ما نمیدونم فقه داشتیم میخوندیم، ما داشتیم نمیدونم مسجد داشتیم. خب اینا که باید ارتباط با متخصص معصوم داشته باشه. ارتباطش چی بوده؟ چه نقشی تو برطرف کردن موانع ظهور داشته؟ حالا دینداری بدون امام زمان که خب هزار سال داره اتفاق میفته دیگه. 1200 سال امام زمان آواره یه طرد شده یه تنها و یگانه است، مردم هم فهم کنن دین دارن بدون امام زمان. خب تو نسبتت چیه با این آقا؟ رابطت چیه با این آقا؟ این آقا کجای زندگی توه؟ تربیت تو چه ارتباطی با این آقا داره؟ تو از این آقا چه استفاده تربیتی برای زمان خودت داری میکنی؟ الان چیه؟ دو ماجرا چیه؟ اصل اینه قدیر، یعنی بفهمی که بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. اینه. اگه کسی اینو فهمید تازه معرفت پیدا کرده، کارش این همه ارزش پیدا میکنه. هر کاری که در جهت حاکمیت متخصص معصوم انجام بشه کار درست. هر کاری که شما بتونید مردم رو با متخصص معصوم ارتباط برقرار کنید، چون زندگیشون صلاح میاد. اصل اینه. برای هدایت یک انسان 7 تخصص لازمه. این 7 تخصص هیچ آدمی رو کره زمین غیر از متخصص معصوم نداره، حتی یه دونه شو. علی علیه السلام فرمود رحمت خدا شامل حال کسی است که بدانه از کجا آمده. بگید در کجا هست، به کجا میره. این 3 تا مرحله هست. این 3 مرحله 7 تخصص داره. یکی که از کجا اومدم، یعنی من روحم چیه، ماهیت روح من چیه، من کیم، از کجا اومدم اینجا، چوشکه مادرم، به دنیا از کجا اومدم، کی بودم من اومدم. چون ما میگیم ما معاد داریم برمیگردیم دیگه، یعنی قبلا جایی غیر از دنیا بودیم، از یه جایی اومدیم تو دنیا، حالا برمیگردیم، درسته؟ بازگشت و معاد یعنی این دیگه. یعنی من قبل از اینکه بیام زمین یه جای زندگی میکردم بیرون زمین، بیرون دنیا، از یه جایی اومدم توی دنیا. میگیم به دنیا آمد، یه روح داره میاد به دنیا. ولی بچه که وقتی بدون روح بیاد که نمیگم به دنیا آمد، بچه مرده است. همین بچه به دنیا آمد میگیم آره، یعنی با روح زنده است که به دنیا آمد، یعنی اون روح اعتبار داره. ولی اگه بچه توش این که مادر بمیره نمیگیم بچه به دنیا آمد، میگیم بچه چی شد؟ سقط شد، به دنیا نیومده اصلا. پس ملاک بدن نیست، ملاک چیه؟ اون شخصیت هست، اون روح هست. خب اون به دنیا اومد، از یه جایی اومده به دنیا، تو دنیا که به وجود نیومده اون روحه که. خب بعدم میگیم از دنیا چی؟ رفت. وفات، وفات سنگ قبر نمیسن تاریخ مرگ، مرگ مال بدنه. خود این شخصی میگه نه فوت کرد، وفات کرد، یعنی از اینجا رفت جای دیگه. کجا رفت؟ برگشت همون جایی که قبلا بود. پس ما 2 تا تخصصمون اینه: 1 از کجا اومدیم، کی هستیم؟ 2 کجا میریم. تو دنیا هم 5 تا تخصص لازم داره. این که نفسی که در دنیا تشکیل میشه، نفسی که در دنیا تشکیل میشه کیه؟ چون ما یه روح داریم یه نفس داریم. خوب دقت کنید، اینا جای دیگه بهتون نمیگن. یه روح داریم یه چی؟ نفس. روح چیه؟ روح همونی است که از خدا دمیده میشه. روح خداست. خب وقتی این روح میاد این اسپرم و تخمکی که مادر و پدر اشتراک گذاشتن، 5 تا صفت مادر 5 تا صفت پدر روی این سلول تخم میاد سوار میشه: سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق، معنویت. درسته؟ 5 تا هم که مال مادر یا پدر، اینا میان جمع جبری میشن، تشکیل میدن سلول تخمو. سلول تخم جمع جبری 5 تا صفت از پدر و مادره: سلامت و زیبایی، هوششون، عقلشون، اخلاقشون و دینشون. حالا ما اینا رو تو قبل از انعقاد نطفه به جوونا یاد میدیم که اینا چجوری قویش بکنن، بیان برنامه بگیرن قوی کنن. خب این یه شخص الان تشکیل شده تو رحم مادر، اون روح میاد به این بدن که این خصوصیت ها رو الان داره، با یه نطفه دیگه فرق داره، با یه سلول تخم دیگه فرق داره. اون روحه وقتی اومد به این تعلق گرفت، بهش میگن اصطلاحاً چی تشکیل میشه؟ شخص یا نفس تشکیل میشه. ها شد یه شخص، که این شخصی که الان تو شکم مادره با شخص دیگه چیه؟ بله؟ فرق میکنه. روحاشون یکیه ها، چیشون فرق داره؟ شخصشون فرق داره. یه همه یه روح داریم ولی شخص فرق میکنه، شخص کاملا فرق میکنه. شخص اشتراکی است که 3 تا منبع داره: پدر، مادر، محیط. این 3 تا میانی رو این نطفه کار میکنن. خب اون روح چیه؟ این شخص کیه؟ بدنش کیه؟ 2 تا. شخص کیه؟ بدنش چیه؟ 2 تا. رابطه بین این شخص با این بدن چیه؟ چند تا؟ 3 تا. 4. عالم طبیعت که تأثیر داره در سعادت دنیا و آخرت ما. عالم طبیعت، خوردنی ها، شنیدنی ها، نور ها، عطر ها، بوها، گوشت ها، مایعات، حلال ها، حرام ها تأثیر داره تو انسان دیگه. طبیعت چیه؟ 5. روح و جسم ارتباطشون با طبیعت چیه؟ چند تا شد پس؟ 7 تا تخصص. از کجا اومدم؟ کجا میرم؟ با این 5 تا. شد چند تا مجموعه؟ 7 تا تخصص. خب حالا کدوم بشر این 7 تا رو داره؟ یه دونه شو بگه کسی هست داشته باشه. از همه ساده تر که ساده تر بدنه. بدن رو هنوز هیچ کس نمیشناسه. تمام پزشکای عالم رو جمع کنید بگید یک عضو بدن رو میشناسید یا نه؟ از این بدن یه موجودیست که حالا حرف داره. اون متخصصه که این بدن رو میشناسه، میگه طلا برای مرد حرامه، برای زن اشکال نداره. احمقی که نمیفهمه اینو میگه این چه خرافاتیه، طلا یعنی چی؟ حرومه یعنی چی؟ مگه زن و مرد داره؟ منم طلا میندازم گردنم، منم انگشتات طلا میکنم دستم. بابا 7 تا تخصص لازمه تا بگه مشروب حرامه برای تو، تا بگه حجاب واجبه برای زن. من یه احمق میشه میگه حجاب خب حالا چیه؟ مثلا یعنی چی حجاب؟ مثلا به چه کاری میاد حجاب؟ زن حجاب نداشته باشه چی میشه؟ اون احکامی که تو رساله میاد 7 تا تخصص پشتشه. فقیه نمیدونه، فقیه فقط اون تخصص ها از معصوم در میاره، میگه معصوم اینا رو گفته، اینا حرفای معصومه. آقا گوشت خوک حرامه، کی باید اینو به تشخیص بده؟ 7 تا تخصص لازمه تا یه کسی بگه گوشت خوک حلاله یا چی؟ حرامه. داری شما؟ نه. پس حرف نزن، گوش کن. شما الان به یه پزشکی که اطلاعاتش نسبت به بدن به اندازه یه قطره است میگی چشم، بایدم بگی چشم. معقولم هست. یا این کار، این دارو رو بخور، او دارو رو نخور، این کار رو کن، این کار رو نکن. باردار هستی این داروها رو نباید بخوری. چشم. یه مهندس شما الان میخواید این مهدیه رو بسازید، برید زیرش، میخواید زیرش چند هزار نفر آدم برن تو، جون مردم در خطره. شما به یه غیر مهندس میسپارید این رو؟ مهندس ساختمون باید بیاد. حالا مهندس ساختمون خودش اطلاعاتش چقدره؟ خیلی کمه نسبت به اون چیزی که بعد از ماده بشناسه، ولی ما بالاخره بهش اعتماد میکنیم، میگیم باش سوار هواپیماش میشیم، ما اینکه میدونیم هواپیما ممکنه چی بشه؟ سقوط کنه. سوار ماشینش میشیم، اول سوار پرایدش میشیم، بعدا پولدار شدیم ماشین میخریم. ها؟ سوار میشیم میگیم با اینکه میدونیم که ممکنه ترمز نگیره، ممکنه بکشمون، این هم دو کشته میشه. ولی ما هیچ حالا یه کسی دیگه بگیم من هواپیما دیگه سوار نمیشم چون هواپیما ممکنه سقوط بکنه؟ ها؟ نه، همه دارم سوار میشم با اینکه میدونم ممکنه تخصص چیز خراب در بیاد، ممکنه رو هوای دفعه کار نکنه، ما هم سوار میشیم اعتماد میکنیم. بعد به متخصص معصومی که 7 تخصص داره و خدایی که منشأ تخصص اعتماد نمیکنیم. خدا چرا گفته مشروب حرامه؟ خدا چرا گفته زنداری باید اینجوری باشه؟ چرا گفته شوهرداری باید اینجوری باشه؟ خدا چرا گفته مثلا دختر تو این سن تکلیف، پسر تو اون سن؟ 7 تخصص تو این هست، حرف نزن، بی ادبی نکن. موسیقی نمیدونم اون حرامه، اون موسیقی مطرب حرامه، خب حرامه دیگه، تموم شد دیگه. کی گفته حرامه؟ کی گفته؟ اونی که همه نظام خلقت رو آفریده، اونی که تو رو آفریده، اونی که جسم و روح تو رو آفریده، میگه این برای تو ضرر داره و تو بهتر تشخیص میدی. برای همین ما معمولا احمقانه ترین حرفا و خرافی ترین حرفا رو از دانشگاهی ها میشنویم، از دانشمند میشنویم. یه قطره اطلاعات داره، مثلا پزشک میاد راجع به حجاب هم نظر میده، دو تا کلام دانشگاه یاد گرفته میاد مکتب درست میکنه برای مردم، میشه فیلسوف. آخه تو چی حالیته که راجع به انسان اظهار نظر میکنیم؟ اون 2000 اطلاعاتی که دارم باعث میشه زیر بار معصوم نرن، حسادت میکنن به خدا و معصومین، یحسدون الناس، حذفمون ناس ماییم، میگن خدا حرف نزنه، قرآن حرف نزنه، معصوم حرف نزنه، تا ما بتونیم بگیم ما هم استادیم، ما هم دانشمندیم، بیایم بشینیم لنگمون رو لنگمون به مردم نظریه بدیم، سر مردم با نظریه گرم کنیم. جامعه شناسی میگن، مردم ها میرن تو دانشگاه جامعه شناسی میخونن، اقتصاد میخونن، مدیریت میخونن، تعلیم تربیت میخونن، تعلیم تعلم میخونن، علوم سیاسی میخونن، هیچ کدومشون به درد نمیخوره. بعد چند سال بعد میگن همه اینا نظریه بود، باطل شد، نظریات جدید اومده. او این که اطلاعی که این معرفت نیست، این که لذا امام باقر فرمود شرقا او قربا لن تجدا علما صحیحا الا من عندنا اهل البيت. شرق عالم رو بگردید یا غرب عالم، هیچ علم درستی رو پیدا نمی کنید من که از ناحیه اهل بیت. علم صحیح یعنی واقعیت داشته باشه، نظریه نباشه بعدم بفهمیم غلط بوده. تخمین نباشه. معلوم من آقای دکتر هستم. دکتر چه رشته هستی؟ میگم مثلا من جامعه شناسی هستم، روان شناسی هستم، اقتصاد خوندم، مدیریت خوندم. بعد از یه مدت یه عده جدید میان تو دانشگاه، میان اونا که شما خوندی به درد نمیخوره، اما نظریات غلطه، الان سر اعتبار نداره، هیچ من سر کار بودم. پس من میگم دکتر استاد چی بلد بودم؟ اگه علم تو خدا، علم کتاب خدا معصوم تایید میکنه، چرا؟ قدیر یعنی تمام قدیر رو کی میفهمه؟ کسی که بفهمه باید تمام علوم دانشگاه ها رو بر اساس نظریه حرفای خدا و معصوم تنظیمش کرد، اون میشه علم، علم حقیقی. اما که نه خدا، نه قرآن، نه معصومین هم نه، خودمون میشیم هی برای خودمون علم بافی میکنیم، میبافیم هی نظریه، میبافیم میکنیم، تبدیل به چیز میکنیم، بعد میگیم خالصو این لیسانس، این مقدارش هم میذاریم، میگیم اینم شد ارشد، این مقدارش هم میبافیم، میگیم این بافته هم بر دکترا. و آقا این که الان شما میگید با این 7 تخصص چجوری همراهی داره یا نداره؟ با باید 7 تا تخصص باشه تا تو بتونی جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، سیاست، تعلیم تربیت، تعلیم تعلم، هنر، روابط زن و مرد، خانواده تعریف کنی. همینجوری همه مرکز تخصص رو گذاشتیدش کنار، بعد نشستیم حالا بریم دانشگاه خودمون بشینیم با هم دیگه لاس بزنیم علم تعریف بکنیم. یه اوضاع علم جهانه الان، بعد اون کشورهایی که اینا رو تولید میکنن به بقیه مدرک میدن خودشون از هم بدبختر، از همه گرفتارترن. قتلاشون، طلاقاشون، آدمکشیاشون، جنگاشون، خودکشیاشون، سقط جنینشون، مصرف داروی مخدرشون، داروی ضد افسردگیشون، رتبه اول جهان رو دارن خودشون. خب پس اگه علمای شما که به همه دارید دکترا و ارشد و دکترا میدید به درد میخورد، با کشور خودتون لاقل اول اونا استفاده میکردن این مشکلات داشته باشد. قدیر یعنی تو بفهمی بدون متخصص معصوم جهان قابل اداره نیست و هر چقدر فاصله بگیره از متخصص معصوم، جنگ ها، خودکشی ها، طلاق ها، قتل ها، فساد ها بیشتر میشه، ظلم ها بیشتر میشه، کمان که داره بیشتر میشه دیگه، کمان که هی داره بیشتر میشه. فقط با متخصص معصوم جهان رو به صلح، آرامش، برکت، علم و پیشرفت و واقعی رو میبینه. این فهم قدیره. از اون جایی که خدا به پیغمبر میگه اگه انجام ندی حرفی که دارم میزنم رسالت رو انجام ندادی، یا لوایسا تو قدیر تو اون گرما بگو هر که رفته برگرده. بابا خدا پدر تو بیام روز ما دیگه حجمون رو انجام دادیم تو این گرما. اونا که حج رفتن میدونن حج یعنی چی دیگه، کیلومترها رفتن دیگه سمت خونه شون، پیغمبر قاصد میفرسته برگردید. یه حرف مهم میخوام بهتون بزنم، وایسیم اونایی که نرسیدن هم برسن که چی؟ که میخوام یه حرف مهم بزنم بهتون و این هستش که اگر بعد از من متخصص معصوم نداشته باشید خدا دینتون رو قبول نداره. بعد از من باید از متخصص معصوم پیروی کنید. ما باید خیلی شکر بکنیم قدیر روز شادیه، روز عیده که ما الحمدلله رو کره زمین ملتی هستیم که زیر سایه متخصص معصوم داریم زندگی میکنیم. به میزانی که شما زیر نظر متخصص معصوم عمل میکنید، رساله ای زندگی میکنید، مرجع تقلید دارید، رساله ای دارید، توفیق دارید، آدم داری زندگی میکنی. به محصی از مرجع و رساله و علم متخصص معصوم فاصله بگیرید، زندگی انسانی دیگه نیست. ما چقدر سعادت مندیم که تخصصی ترین کشور جهان رو داریم که مردمش دارن با تخصص متخصص معصوم و الله زندگی میکنن. این ارزش انقلاب اسلامی، ارزش شورای نگهبان داشتن، ارزش ولایت فقیهه. خیلی قدرش رو نمیدونن. حیوانا قدر ولی فقیه رو نمیدونن. اونا که فهمید حیوانی زندگی کنه، ولی فقیه میخوام چیکار؟ شورای نگهبانی که 7 تا فقیه میشینه، 6 تا فقیه، 6 تا حقوقدان میشینه تا ببینه این قانونی که مجلس تصویب کرده با آموزه‌های الله و اهل بیت سازگاری داره یا نه. این برکت زندگی ماست. چون پا تو این کشور بذار بیرون، مبانی قانونگذاری چیه؟ مبانی تخصصیشون چیه؟ هیچی، همین چیزایی که تو این دانشگاه خوندن، همین چیزایی که تو این دانشگاه خوندن. ببینید تو اون کشور ها چه خبره. ما خیلی خوشحال باید باشیم که علی رو داریم، امیرالمومنین داریم، حضرت مجتبی داریم، 14 تا متخصص معصوم داریم. اینی که مقام معظم رهبری، کتاب ایشون رو حتما بخونید، انسان 250 ساله، 250 سال متخصص معصوم بالا سر ما بوده و قانون برای ما تدوین کرده. ما خیلی سعادتمندیم، خیلی باید شکر کنیم و خاک بر سر کسایی که تو این کشور زندگی میکنن، عشقشون این است برای خارج از کشور. بچه هاشون خارج از کشور زندگی کنن، بچه هاشون رو بفرستن خارج. پیامبر فرمود کسی که تو کشور اسلامی زندگی میکنه و دوست داره از اون کشور خارج شه، مشرک، مسلمان نیست. آره بچه هامون برن خارج زندگی کنن، ما هم بریم خارج. خارج میخواید برید تو کنوم جو میخواید زندگی بکنید؟ آره بعضی ها لک میزنه دلشون که برن خارج زندگی کنن. قدیر یعنی بفهمی تو بهشتی و هر کس اینو نداره تو جهنم. قدیر یعنی بفهمی چرا متخصص معصوم روز قیامت قسیم الجنت و النار هست. علیون قسیم الجنت و النار، روز قیامت بهشت و جهنم با این متخصص معصوم تو تنظیم میشی. میزان الاعمال متخصص معصومه. تو چقدر بهشتی هستی مقداری که با این متخصص تنظیم بودی رابطت، کارات، ازدواجت، نمیدونم جهیزیه، مهریه. الان میگه آقا پیغمبر گفته چه مهریه کم باشه، نه ما رسممون یه چیزی هست. اون رسمت در مقابل تخصص، اون رسمی که تو میگید ما ترکا، ما لورا، ما اصفهانی ها، ما شیرازی ها، ما ایرانی ها، اون رسمتون در مقابل دین خداست، در مقابل 7 تخصص وایساده. میگه آقا جهیز مهریه کم، چشم دیگه، این مسخره بازی ها چیه؟ نمیدونم ازدواج رو انقدر سخت کردیم. ما خودمون یه عالم رسم و رسوم در بردیم در مقابل تخصص خدا به 14 تا معصوم. زیاد زندگی ما پر هست از این خرافات و رسم و رسوم هایی که اصلا ما متخصص معصوم سازگاری نداره. اینا رو بذاریم کنار. ازدواجی که انقدر واجب و لازم، انقدر سختش کردیم. متخصص معصوم میگه بچه بیارید، تا میتونید بچه دارشید. اون نه بچه ما نه. حالا فردا هم قرار شد قول داده بودم فردا هم راجع به این صحبت کنم، یادم باشه صحبت کنم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.